رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل های روز در رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. دست ویدئوی قبلی ماجرای مجاهدین رسیدیم تا دستگیری سران اصلی سازمان و در واقع از همپاشیدن هسته اصلی و دستگیری تعداد زیادی از کادرهای سازمان. در دادگاهی که برای این افراد تشکیل شده اواخر سال 50، همه این افراد تقریبا به اعدام محکوم شده. نفرات اصلی رو میگم، جز دو نفر، یک از مرکزیت سازمان دو نفر فقط اعدام نشدن، یکی بهمن بازرگانی که به مرور هم از فعالیت‌های سیاسی اصلا کنار کشید و بعداً با اینکه همین الانم زنده است هنوز، حتی بعد از انقلاب هم وارد کارهای سیاسی نشد و وارد کارهای تألیف و هنر و چیزهای از این دست شد. و نفر بعدی مسعود رجوی. چرا مسعود رجوی اعدام نشد؟ در این ویدیو میخوام براتون راجع به این موضوع صحبت بکنم. ما روایتی که در خصوص اعدام نشدن رجوی داریم، روایت خود سازمان و روایت مخالفین سازمان، این دوتا رو بررسی کنیم. روایت خود سازمان خیلی ساده است. یکی اینکه میگن این فرد زیر 18 سال بود. دوم میگن برادرش کاظم رجوی که یک وکیل برجسته بود و بیرون از کشور قرار داشت در اون موقع، با فعالیت‌های گسترده‌ای که انجام داد باعث شد که جون رجوی نجات پیدا کنه. این دوتا رو اول یه بررسی اجمالی کنیم. این کتابی هست که خود سازمان منتشر کرده به اسم دفاعیات برادر مجاهد مسعود رجوی. این کتاب از طرف خود سازمان منتشر شده. کتاب دیگه ای هم که ما داریم دفاعیات مجاهد شهید مهدی رضایی گل سرخ انقلاب. من میخوام بعضی چیزها رو به این دوتا کتاب استناد کنم. این رو هم دوباره خود سازمان مجاهدین خلق منتشر کرده. مهدی رضایی انقدر سنش کم بود موقع دستگیری و اعدام که اصلا میبینید بهش میگن گل سرخ انقلاب. خب بنابراین این نشون میده که سن پایین برای رژیم اهمیتی نداشته، هم میتونست اعدام بکنه. اعدام کرده، خود شما به یک نفر استناد میکنید و او رو دربارش حماسه هایی میسازید که این فرد با سن کمش در مقابل رژیم ایستاده. اصلا من الان مثبت و منفی راجع به مهدی رضایی صحبت نمیکنم و دارم رجوی رو راجع بهش صحبت میکنم. اما مسئله برادر رجوی، اگر برادر رجوی تونسته با این فعالیت برادر خودش رو نجات بده، خب چرا این کارو نکرده که افراد دیگر هم نجات بده؟ چرا فقط راجع به برادر خودش این کار رو کرده؟ اما اسنادی که مخالفین ارائه میدن چی؟ اسناد مخالفین خیلی ساده است. رجوی در زندان با ساواک همکاری کرده و این باعث شده رژیم که میخواسته همه اینها رو حداقل اعدام نکنه، بگه که ما که همه رو اعدام نکردیم، بعضی رو نگه داشتیم. حالا میخواد بعضی رو نگه داره، بهتره کیو نگه داره؟ اون کسی که باهاش همکاری کرده باشه. من نمیگم رجوی ساواکیه، اینو دقت بکنید، من نمیگم رجوی ساواکیه. بعد از دستگیری با ساواک همکاری کرده و این همکاری باعث شده که اعدام شه. چند تا سند از ساواک بعد از انقلاب به دست اومده براتون میخونم. یه سند هست که بعد از برگزاری دادگاه بدوی نوشته شده، بعد از برگزاری دادگاه بدوی تجدید نصر نوشته شده. یه متن پیشنویسه که از طرف نصیری رئیس وقت ساواک خطاب به ریاست دادستانی ارتش که در اون موقع دادگاه‌های اینها رو دادستانی ارتش برگزار می‌کرده نوشته. و در اونجا این پیشنویس رو کیا تهیه کردن؟ از قندی، محبودی، مبین و جوان که 4 نیروی رده بالای ساواک هستن. متن اینه: مسعود رجوی فرزند حسین پیرو نامه شماره فلان، نام برده بالا که در دادگاه بدوی و تجدید نظر آن اداره به اعدام محکوم گردیده، از همکاران این سازمان بوده که در جریان کشف شبکه سازمان آزادی بخش ایران، اون موقع هنوز سازمان مجاهدین اسم نداشته و در اسناد به اسامی مختلف ذکر میشه، از جمله این سازمان آزادی بخش ایران، همکاری های ارزنده و موثری داشته است، مراتب جهت آگاهی اعلام می‌گردد. نامه بعدی نامه برای 16/9/50، نامه بعدی 19 فروردین 51، یعنی تنها 2 روز پیش از اجرای حکم اعدام دسته اول اعدامیایی که از سازمان اعدام شدند. متن دوم سند خیلی جالبیه و مجدداً با امضای نصیریه. متن نامه مجدداً میگه: پیرو نامه فلان، نامبرده بالای مسعود رجوی که از محکومین سازمان به اصطلاح آزادی بخش ایران وابسته به جمعیت نهضت آزادی، دلیلش اینه که اکثر قاطع قریب به اتفاق این افراد دستگیر شده عضو نهضت آزادی بودن، ساواک در ابتدا میگفت اینها شاخه نظامی نهضت آزادی هستند. و در دادگاه تجدید نظر نظامی به اعدام محکوم گردیده، بعد از دستگیری در جریان تحقیقات کمال همکاری را در معرفی اعضای سازمان مکشوفه به عمل آورده و اطلاعاتی که در اختیار گذارده از هر جهت در روشن شدن وضعیت شبکه مزبور موثر و مفید بوده و پس از خاتمه تحقیقات نیز در داخل بازداشتگاه همکاری‌های صمیمانه‌ای با مأمورین به عمل آورده. لذا به نظر این سازمان، یعنی سازمان اطلاعات امنیتی کشور ساواک، استحقاق ارفاق و تخفیف در مجازات را دارد، مراتب جهت استحضار و هر گونه اقدام مقتضی اعلام می‌گردد. حالا برسیم به بحث برادر رجوی. برادر رجوی از سال ما میتونیم بگیم که حداقل از سال 49 منبع ساواک بوده در اروپا. یک نامه داریم از ساواک، اینو هم باز استادتون میخونم، منبع میرزا، نامه کاظم رجوی، برادر مسعود رجوی، نامه مستعارش میرزاست. یه منظور کسب دستور در مورد تقاضای نمایندگی ساواک در کشور سوئیس پیرامون کمک به برادر منبع فوق که تحت پیگرد میباشه. برادر منبع فوق یعنی مسعود رجوی. خلاصه پیشینه، منبع مذکور از فروردین ماه سال 49 با مقرری ماهانه 1000 فرانک سوئیس در هدف انجمن‌های اسلامی دانشجویی و همچنین کنفدراسیون دانشجویان ایرانی توسط نمایندگی استخدام نمایندگی ساواک و از آن تاریخ منبع موصوف تلاش‌های زیادی در اهداف مورد نظر به عمل آورده است. حالا خلاصه باز توضیح میده این که طبق اعلام نمایندگی، یعنی نمایندگی ساواک، برادر این منبع به نام مسعود رجوی یکی از افراد وابسته به یک گروه چریکی است که اخیراً توسط بخش 312 دستگیر و همکنون به اتفاق سایر اعضای گروه در بازداشت به سر می‌برد و خواهان کمک به برادر وی جهت تخفیف در مجازات می‌باشد. با توجه به اینکه در پرونده محصول منبع مذکور مشخص گردید فعالیت‌های این شخص در اهداف مورد ذکر ارزشمند و قابل بهره برداری بوده، به ویژه با انتشار خبر بازداشت مسعود رجوی، نفوذ و دسترسی او در زمینه کسب اطلاعات از اهداف مورد نظر بیشتر گردیده. از طرفی ادامه همکاری مشاورانه رک ثمر بخش است. در صورت تصویب از طریق بخش 312 اقدامات در زمینه کمک به مسعود رجوی به عمل آید. بعدم این با گفته میشه که با ریاست ساواک پینوشتش یک صحبت میشه و گزارش شرف ارزی، یعنی گزارش برای شاه تهیه میشه که این مطلب به اطلاع شاه برسه. خب حالا ما شاید بگیم که این حرفا رو بابا جمهوری اسلامی ساخته، اولا که اصلا ساواک یارو جمهوری اسلامی نساخته، ولی حالا بگیم بابا این حرفا رو ولش بکنیم و کجا معلوم کاظم رجوی، چون سازمان خیلی هم روی کاظم رجوی تاکید داره، درست بوده. دکتر شریعتی کاظم رجوی رو ساواک می‌دونسته. لطف‌الله میثمی از نیروهای اولیه و رده بالای سازمان مجاهدین خلق که در همین برهه دستگیر شد و زندانی بود، یک چیز جالب رو نقل می‌کنه در کتاب خاطراتش. میگه شاید یکی از دلایل تنفر مسعود نسبت به دکتر، یعنی دکتر شریعتی، بی‌اعتمادی شریعتی به کاظم رجوی، برادر مسعود رجوی بود. شریعتی به پدرش استاد محمد تقی شریعتی و چند نفر دیگر گفته بود که کاظم رجوی ساواکی است. من از دیدگاه دکتر شریعتی نسبت به کاظم رجوی پس از انقلاب مطلع شدم. آنها که رفتن خاطرات لطف الله میثمی صفحه 188. جالبیش اینه دکتر رجوی سال 40، دکتر شریعتی سال 43 از فرانسه برگشته بوده به ایران، ولی این نشون میده که از همون موقع این کاظم رجوی یه چیزیش میشده که دکتر شریعتی این نظر رو راجبش داشته. بنابراین چیزی که ما میتونیم از اسناد بفهمیم اینه که آره، نمونه های دیگه هم اصلا حالا الان نمیخوام بخونم، افرادی که در همون برهه همکاری نمیکردن، مثل آقای عبد یزدانی که خاطراتش الان منتشر شده، میگه من همکاری نمیکردم، بردنم اونجا کتکم زدن، آخر واسه اینکه من همکاری کنم گفتم بابا چرا همکاری نمیکنی، بیا بخون ببین همشون اعتراف کردن، یه پرونده رو دادن به من، فهمیدم که پرونده رجوی و اعترافاتش هست و بعضی از اون اسنادی که رجوی همکاری کردم هست. حالا الان نمیخوام از روش بخونم. نشون میده که کاظم رجوی همکار ساواک بوده، خود رجوی هم با ساواک همکاری کرده، این دوتا دست به دست هم داده و ساواک رجوی تونسته از اعدام رهایی پیدا کنه. نامه ای که مثلا به سرهنگ محرری نوشته کاظم رجوی هم در دسته، نامه خیلی صمیمانه و چیزایی که وجود داره، این نشون میده که این رابطهشون با هم صمیم بوده. حالا نامه رو نمیخونم که وقت گرفته نشه. اما یک ماجرای دیگه چند سال بعد اتفاق میفته که حالا در روند بهش خواهیم رسید. یک شخصیت رژیم ترور میشه، برای انتقام ساواک میاد، نه نفر از زندانیان ارشد شرکای فدای خلق و مجاهدین خلق رو میبره تپه های اوین و میکشه و بعد اعلام میکنه که اینها میخواستن فرار بکنن و ما اینها رو در حین فرار کشتیم. بهمن نادری پور شکنجه‌گرای ارشد ساواک که بعد از انقلاب دستگیر شد و بعدم اعدام شد، صحبت هایی که میکنه اینه که من بردنمون توی رستوران و اون مسئولی که بود گفت میخوایم بریم اینها رو الان بکشیم و خلاصه تا یه مدت خیلی کوتاهی قبل از این کار رو انجام بدن و این افراد رو بکشن خودشون اطلاع نداشتن. مسعود رجوی جز به این کشته شده ها نیست، در حالی که نفر اول سازمان دیگه در اون برهه مسعود رجویه. چرا باز کشته نمیشه؟ بعد از انقلاب این شبهه وجود داشت و اینها برای جواب دادن به این شبهه اومدن در نشریه مجاهد، نشریه رسمی سازمان، یک حرفی زدن دوباره واسه تو میخونم. این حرف که حرف وحید لاهوتی پسر شیخ حسن لاهوتی که حالا بهش خواهیم رسید، نوشته سال 53 اون یعنی مسعود رجبی را و همچنین عده دیگری را و همچنین خود من را به کمیته منتقل کردن، یعنی کمیته مشترک ضد خرابکاری، که بعدها فهمیدم که مقصود از آوردن رجبی به خاطر این بوده که او را هم می‌خواستن همراه خوشدل و چند تن دیگر اعدام کنند، یعنی همون ماجرا که گفتم، که یکی دو هفته قبل از مراسم اعدام خبر به برادرش در خارج رسید و با اقدام او بار دیگر مسعود از سعادت شهادت دور ماند. خب برادرش که دو هفته قبل خبردار شده بوده چرا نگفته که اینها رو میخوان بکشن که اصلا جلوگیری بشه؟ چون که ماجرا اعدام که نبوده که، اینها رو بردن توی صحنه سازی گفتن میخواد فرار بکنه کشتنشون. راجع به دفاعیات مسعود رجوی هم حالا همین رو سریع بگم که در دفاعیات بقیه کسانی که اعدام میشن مطالب ایدئولوژیک حمله به اسرائیل حمله به آمریکا وجود داره، اما در دفاعیات رجوی وجود نداره و همه اینها کنار هم قرار گرفتنش نشون میده که این ماجرا درسته. این که رجوی آیا این حرفا رو تحت شکنجه میزده، یعنی این همکاری ها و اسنادی که از ساواک باقی مونده تحت شکنجه بوده یا نه، هم فقط براتون یه خاطره کوتاه بخونم. عزت شاهی که خودش جزء شکنجه شده ترین افراده و اون همون بهمن نادری پور تو زندان میگه که من از یک نفر بعد از دستگیریش بعد از انقلاب میگه من از یک نفر خجالت میکشم و حلالیت میخوام، اون هم آقای عزت شاهیه، میگه شکنجه افراد مجاهدین که در سال 50 دستگیر شدن حتی اکثر در حد ضربات سیلی و لگد بود، چرا که اطلاعات ایشان بیشتر توسط دلفانی همون کسی که میخواستن ازش اسلحه بگیرن نشد لو رفته بود و ساواک نیازی به اطلاعات آنها نداشت و آنها هم بعد از ملاحظه لو رفتن اطلاعاتشان دلیلی بر مقاومت نمیدیدن. یک بار از رجوی پرسیدم شما هم بندونه در زندان، فلانی که قبلا سمپات یعنی هوادار شما بود میگوید من در سال 50 خیلی شکنجه شدم، آیا واقعا راست میگوید یا نه؟ مسعود گفت نه، من که در مرکزیت بودم و در رأس بودم فقط 24 ضربه شلاق خوردم که در دو نوبت بود. این نشون میده تازه همه این چیزایی هم که هست تحت شکنجه نبوده. دلایل دیگه هم حالا از تاریخ برایش نشدن رجوی داریم. بنابراین ساواک کسی رو که باهاش همکاری کرده بوده نکشته و این شخص بعد از کشته شدن تمام سازمان میشه نفر شماره یک سازمان، البته در داخل زندان. در ویدئوهای بعدی راجع به روندی که طی میشه از این سال تا پیروزی انقلاب که منجر میشه به اینکه رجوی رهبری کل سازمان رو بعد از انقلاب در دست بگیره براتون خواهم.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوار